ساعت 21. اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران. دیپلماسی مقتدرانه ایران با اولویت همسایگان، ادامه رایزنی‌های منطقه‌ای وزیر امور خارجه در مسکو. رئیس جمهور روسیه مصمم به ادامه روابط راهبردی با ایران هستیم. تأکید دبیر کل حزب الله لبنان بر ادامه مقاومت در برابر اشغالگران. شیخ نعیم قاسم: سلاح و دفاع از خودمان را رها نمی‌کنیم. نبض تند اقتصاد جهان در سایه سکوت میدان نبرد. ثبت نصاب‌های جدید قیمت جهانی نفت. بانک بزرگ آمریکایی پیش‌بینی خود را از قیمت نفت افزایش داد. و قرار گرفتن 90 دانشگاه ایران در میان برترین دانشگاه‌های آسیا. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهر آن حضرت. شنوندگان عزیز و محترم، هموطنان گرامی، سلام. شب شما بخیر. به مشروع خبر ساعت 21 امشب خوش آمدید. وزیر امور خارجه در دیدار با رئیس جمهور روسیه تأکید کرد روابط تهران مسکو مبتنی بر شراکت راهبردی است و به همین شکل و حتی با قدرت بیشتر ادامه پیدا خواهد کرد. آقای سید عباس عراقچی همچنین با اشاره به دست برتر ایران در مقابله با تجاوز نظامی اخیر به خاطر نشان کرد جهانیان قدرت واقعی ایران را در مقابله با بزرگترین ارتش جهان یعنی آمریکا ملاحظه کردند و روشن شد که جمهوری اسلامی ایران نظامی با ثبات، مستحکم و با قدرت است. رئیس دستگاه سیاست خارجی با تشکر از حمایت روسیه از کشورمان افزود مشخص شد که ایران دوستانی مثل روسیه دارد که در شرایط سخت در کنار ایران میمانند و از آن حمایت میکنند. آقای عراقچی همچنین سلام گرم مقام معظم رهبری و رئیس جمهور را به پوتین ابلاغ کرد. رئیس جمهور روسیه هم گفت روسیه هم مثل ایران مشتاق است که روابط راهبردی دو کشور را هرچه بیشتر توسعه دهد. آقای پوتین با اشاره به دریافت نامه رهبر معظم انقلاب گفت سپاسگزاری مرا خدمت مقام معظم رهبری بابت این نامه منعکس نمایید. آقای پوتین با تکریم مقاومت ملی ایران در برابر متجاوزان ابراز امیدواری کرد. مردم ایران بر مبنای شهامت و تعهد به استقلال تحت رهبری رهبر معظم بتوانند این آزمون را پشت سر گذارند و شاهد برقراری صلح باشند. وزیر امور خارجه همچنین پیش از دیدارش با رئیس جمهور روسیه در مصاحبه با خبرنگاران خاطر نشان کرد واضح است که ایران در مقابل بزرگترین ابرقدرت جهان ایستاده است و آنها حتی به یک هدف از اهدافشان دست نیافتند. آقای عراقچی تصریح کرد به همین علت است که رئیس جمهور آمریکا از ما درخواست مذاکره می‌کند و ما در حال بررسی هستیم.
ملاقات بسیار خوبی رو با جناب پوتین داشتیم، شاید بیش از یک ساعت و نیم طول کشید. همه موضوعات هم در روابط دو جانبه، هم در مسائل منطقه‌ای، هم در بحث جنگ و تجاوز رژیم آمریکا و رژیم صهیونیستی، همه ابعاد مورد بحث قرار گرفت و همینطور همکاری‌های بین دو کشور. ایده‌های بسیار خوبی مطرح شد، زمینه‌های بسیار خوبی الان برای همکاری وجود داره. آقای پوتین هم فرمودن که نه فقط روسیه، همه دنیا الان داره تحسین میکنه مردم ایران رو به خاطر ایستادگیشون در مقابل آمریکا و به خاطر در اصل پیروزی در این جنگ نابرابر و ناعادلانه. ما از مواضع دوستان روسیه خودمون متشکر هستیم در طول این جنگ و من اراده جمهوری اسلامی ایران رو برای ادامه روابط راهبردی و شراکت راهبردی با روسیه در شرایط جدید هم اعلام کرد.
261 نماینده مجلس در بیانیه ضمن حمایت قاطع از رئیس و هیئت مذاکره کننده کشورمان تأکید کردند با وجود ترورهای سنگین دشمن به خصوص شهادت امام شهیدمان حضرت آیت الله العظما سید علی حسینی خامنه ای در سطوح مختلف مدیریتی کشور، تصمیم سازی و تصمیم گیری حول محور رهبر شهید و معظم انقلاب با شجاعت، درایت و اجمالی مثال زدنی در حال انجام است. نمایندگان در این بیانیه با بیان اینکه دشمن در دوره سکوت صحنه نبرد نظامی به دنبال ایجاد شکاف در جبهه میدان، خیابان و دیپلماسی میان کارگزاران نظام و مردم است، بر ضرورت هوشیاری برای خنثا کردن توطئه‌ها و فتنه انگیزی‌های دشمن آمریکای صهیونی تاکید شده است. در بخشی از این بیانیه با توصیه به همه فعالان و کنشگران سیاسی و اجتماعی برای اجتناب از گمانه‌زنی و تحلیل با تکیه بر شایعات و اطلاعات ناقص آمده، این بار نیز طراحی دشمن توسط مردم مبعوث شده با خون پاک رهبر شهید انقلاب اسلامی شکست خواهد خورد. رئیس قوه قضاییه گفت اکنون در شرایط جنگی به سر می‌بریم و قوه قضاییه علاوه بر اهتمام ویژه در باب رسیدگی به پرونده عناصر ضد امنیتی، اولویت‌های مهم کاری خود را نیز طبق روال مد نظر داریم. از جمله این اولویت‌ها مقوله احیای حقوق عامه است. آقای محسنی اژه‌ای در نشست اعضای شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به موضوع موسوم به خطهای سفید و اینترنت پرو گفت ضروری است دادستانی کل و سازمان بازرسی کل کشور با جدیت به این موضوع ورود کنند. قابل قبول نخواهد بود که افرادی فاقد صلاحیت و یا عناصری سودجو از این بستر برای سوء استفاده ها بهره برداری کنند.
این خطهای اصطلاحاً میگن خط سفید بهش میگن که در اختیار بعضی از افراد قرار میدن. اگر حالا اون مقداریم که شما میتونید پیگیری کنید اصلا قضیه چیه واقعا، اگر مثلا فرض ما گفتیم فقط مثلا میگم به این افراد به این مشخصات میدیم، مردم گفتن خب حالا این یک منطقی داره، اما الان احساس میکنند که نه، به این آقا دادن، به این آقا هم دادن، هیچ نه رابطه به شغلشون داره، نه رابطه مثلا به فلان داره. خبرهای به من رسیده، من دارم تحقیق میکنم، دارن پول میگیرن، چند ده میلیون میگیرن، پول میگیرن، کسی که اصلا هیچ ربطی به این که این باید از این خط استفاده بکنه نیست. افرادی چند ده میلیون گرفتن و این خط در اختیار من قرار دادن، این هم موجب تبعیض هم موجب فساده. اینو پیگیری بکنید شما. حالا من انشالله به دادستان کلا میگم به نام مدعی رو پیگیری بکنیم این اصلا قضیه چگونه هستش.
رئیس جمهور خطاب به رانندگان گفت شما قهرمانان بی ادعای جاده ها هستید. آقای پزشکیان در شبکه اجتماعی نوشت به همه رانندگان زحمتکش و غیرتمند که در سخت‌ترین روزها و حتی در دل بحران ها و جنگ بی وقفه چرخه تأمین کشور و حمل و نقل عمومی را زنده نگه داشتند درود می فرستم. شما قهرمانان بی ادعای جاده ها هستید. با همه توان در کنار شما برای خدمت به مردم ادامه می‌دهیم. معاون اول نوشت از تحریم پذیری تا مرجعیت جهانی در تأمین نیازها ثمره ایستادگی است. آقای عارف در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی نوشت روزگاری برای زمینگیر کردن ملت ایران از فروش سوخت به هواپیماهای ما دریغ کردند. امروز همان کشورها برای تداوم شریانهای انرژی خود پای میز مذاکره با ایران آمدند. این ثمره ایستادگی است. از تحریم پذیری به مرحله مرجعیت در تأمین نیازهای اساسی رسیده ایم. نمایندگان مجلس در ادامه بازدیدهای نظارتی با حضور در وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و بهداشت و درمان در جریان عملکرد این وزارتخانه‌ها در جنگ تحمیلی سوم قرار گرفتند. اعضای مجمع نمایندگان استان تهران نیز با حضور در شهرک انرژی ری از نزدیک در جریان فعالیت آن به ویژه در شرایط جنگی قرار گرفتند.
چه هیئت رئیسه چه کمیسیون‌های تخصصی مجلس این هفته هم در چارچوب نظارت به کارکردها و برنامه‌های کلان اجرایی در کشور بازدید و سرکشی به وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی رو ادامه دادند.
ولی عدد همین
کمیسیون اصل 90 که از مهمترین بازوهای نظارتی مجلس به شمار میاد، در بازدید از وزارت بهداشت و درمان با وزیر و معاونان اون دیدار و از تلاش‌های شبانه روزی کادر بهداشتی درمانی کشور در جنگ تحمیلی و ایام نوروز قدردانی کرد.
چیزی که یه مقداری فقط مورد سوال بود در ارتباط با بحث قیمت دارو هستش، که خب این رو هم ما داریم پیگیری میکنیم با جلسات متعددی که خدمت های وزیر به همکارانشون داشتیم و با شرکت های بیمه‌ای داشتیم. تلاشمون این هستش که انشالله بتونیم سهم بیمه گذار رو، شرکت های بیمه‌ای رو بیشتر بکنیم.
وزیر بهداشت و درمان در این نشست تاکید کرد با وجود حملات وحشیانه در جنگ تحمیلی آمریکایی صهیونی به بیش از 330 مرکز بهداشتی، بیمارستانی و دارویی کشور و ارائه فوریت‌های درمانی به 40,000 مجروح، امور جاری حوزه سلامت هیچگاه تعطیل نشد.
همه تلاشمون رو کردیم که کارهای جاری حوزه سلامت دچار وقفه یا تأخیر نشه.
در ادامه برنامه‌های نظارتی، نایب رئیس مجلس و اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات به وزارت آموزش و پرورش رفتند و در جریان برنامه‌ها و کارکردهای نظام آموزشی کشور به ویژه در روزهای جنگ تحمیلی سوم قرار گرفتند.
ما آزمون‌های داخلی در موعد مقرر خودش در بستر فضای مجازی یا به هر شکلی که معلمان صلاح بدونند و مدیران انشاءالله انجام خواهد شد. یک مصوبه‌ای در شورای عالی آموزش و پرورش داشتیم که حداقل 15 روز بعد از عادی شدن شرایط که شورای عالی امنیت ملی اعلام خواهد کرد، ما آزمون‌های نهایی رو حداقل 15 روز، شاید هم 3 هفته باشه، در نظر خواهیم گرفت.
نیاز به این داره که هممون با هم همکاری کنیم که بتونیم آموزش و پرورش رو به اون جایگاه اصلی خودش واقعا برسانیم.
اعضای مجمع نمایندگان استان تهران هم از مجتمع پالایشگاهی تهران بازدید کردند و پس از دیدار با مدیران و کارشناسان و کارگران اطلاع یافتند که این مجموعه با حداکثر ظرفیت و بی وقفه در حال تولید و توزیع فراورده‌های نفتی است.
حمیدرضا گلدوزی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس کل بانک مرکزی گفت سیاست یک پارچه سازی نرخ ارز تأمین کالاهای اساسی را تسهیل کرد. رئیس کل بانک مرکزی در جلسه با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به سیاست یک پارچه سازی نرخ ارز اعلام کرد با اجرای این سیاست دولت ثبات نسبی در بازار ارز برقرار شد و تأمین کالاهای اساسی با روندی مناسب و قابل قبول پیش رفته است. آقای همتی این را هم گفت که طراحی و اجرای سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباری به منظور نیل و اهداف مندرج در قانون بر عهده بانک مرکزی است و این بانک با بکارگیری ابزار و سیاست‌هایی که در اختیار خود در تلاش است تا با توجه به آثار جنگ و تحریم، تحولات و روندهای کلان اقتصادی را مدیریت و کنترل کند. نزدیک به 2 ماه است که حضور مردم در خیابان‌ها و میادین شهر می‌گذرد. مشاهدات میدانی خبرنگاران خبرگزاری صدا و سیما هم نشان می‌دهد جمعیت حضور مردم در این تجمعات بعد از گذشت این مدت همچنان پرشور و گسترده است.
من از فراز میدان انقلاب برای شما گزارش می‌کنم. بعد از گذشت چندین هفته جمعیتی را ببینید کم که نشده هیچ، بلکه شب به شب بیشتر و بیشتر شده.
واقعا با دیدن این جمعیت گسترده، آن هم بعد از نزدیک 60 شب، آدم از این حضور بی نظیر در حیرت میمونه.
اگر زمین آسمون موشک ماره باز مردم توی این میدونه.
این انقلاب نیست که شاهد چنین جمعیتی هست، بلکه دیگر میادین شهر این شبها حضور مردم بی‌نظیر است. گزارش همکارانم رو ببینید.
و اینجا خیابان پیروزی تهران که این شبها پیروز میدان است.
حضور مردم متحد و منسجم
در اینجا میدان صادقیه،
مردم در میدان خراسان،
محله شهران،
میدان امامت،
اینجا میدان شهدا،
و این حضور مردم در میدان فردوسی.
خروش مردم ایران اینجا خیابان آی است.
چرا مردم حضورشون داره بیشتر میشه توی این میادین؟
خدا رو شکر همه پای انقلابن.
باید بیان، دست کشورمونه.
نم لطف خداست دیگه، مبوس شده ایم.
هر طوری هم باشه، با هر سلیقه ای هم باشه، واقعا وطنشون رو دوست دارن.
مردم در این تجمعات میگفتن که این حضور یعنی ایران قوی، ایران قوی که تمام معادلات دشمن را به هم ریخته است.
الان اگه قوی نبودیم جایگاهمون کجا بود؟
مطمئنن الان آمریکایی‌ها اینجا وایساده بودن سربازاشون.
یعنی تو کشور تجزیه میشد، مردم آواره میشد.
با هر جای جهان شما اسم ایران که میاد قوی بودن یادشون میاد.
به ایران حمله کرد و الان هر جوری بگی حساب کنی یک وجب نتونستن این خاک این مملکت رو تکون بده.
دست بچه های میدون درد نکنه، ما هم اینجا میایم فقط حمایت.
الله الله
حسینی بای، خبرگزاری صدا و سیما.
همه دم سخنم، همه بدنم به فدای خاک.
رؤسای قوه مقننه و قضائیه و برخی سازمان‌ها و نهادها در آستانه 40مین روز شهادت دکتر علی لاریجانی در پیام‌های جداگانه ضمن بزرگداشت یاد آن شهید بزرگوار بر ادامه راه شهدا تأکید کردند. رئیس مجلس به مناسبت 40مین روز شهادت علی لاریجانی، دبیر فقید شورای عالی امنیت ملی، دلنوشته‌ای منتشر کرد. آقای قالیباف در این دلنوشته با انتشار تصویری از شهید علی لاریجانی نوشت: قدر او حتی توسط نزدیکان و همکاران نیز تا زمانی که در قید حیات بود شناخته نشد. باشد که خاک پاک ایران هزاران دانشمند پارسا چون او بپرورد. رئیس قوه قضاییه هم در پیامی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی شهید علی لاریجانی را شخصیتی توسعه‌گرا در مدیریت، ژرفنجی اندیش در فرهنگ، جامعه‌نگر در امنیت و مسئله گشا در قانون‌گذاری توصیف و تأکید کرد: این ملت هرگز از خون شهدای پر افتخار خیش نخواهد گذشت و این ترورها در اراده پولادین آنان کمترین خللی ایجاد نخواهد کرد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم در بیانیه‌ای به مناسبت فرارسیدن 40 شهادت دکتر علی لاریجانی، حیات پربار این شهید را تجسمی از درایت، عقلانیت و تعهد به آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دانست. سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی نیز ضمن گرامی داشت یاد و خاطره شهید عزیز دکتر علی لاریجانی و فرزند برومندش دکتر مرتضی لاریجانی از عموم مردم متدین و انقلابی دعوت کرد با حضور پرشور خود در مراسم 40 آن شهید بزرگوار در روز جمعه 11 اردیبهشت پس از نماز مغرب و عشا در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها ضمن تجدید میثاق با آرمانهای والای شهدا فریاد انزجار خود را از دشمنان قسم خورده این مرز و بوم به گوش جهانیان برسانند. فرمانده نیروی قدس سپاه گفت همه جبهه‌های مقاومت قوی‌تر و منسجم‌تر از هر زمان دیگری کنار حزب‌الله قهرمان ایستادند. سردار قاآنی در پیامی ضمن قدردانی از مقاومت قهرمانانه حزب‌الله لبنان در برابر تجاوزات رژیم صهیونی تأکید کرد این رژیم با همه پول و امکاناتش در مقابل ابتکار و ایستادگی جوانان غیور لبنانی مستأصل و درمانده‌تر از هر زمان دیگر است. فرمانده نیروی قدس سپاه شکست روایت‌های القایی رژیم کودک‌کش صهیونی برای پایان مقاومت و نابودی حزب‌الله لبنان را در نتیجه مقاومت قهرمانانه رزمندگان مقاومت اسلامی در لبنان دانست. سردار قانی همچنین گفت حزب‌الله لبنان در وقت ضرورت در حمایت از مردم مظلوم لبنان و فلسطین وارد عمل شده و صهیونیست‌های جنایتکار را از عمل شوم خود پشیمان خواهند کرد. دبیر کل حزب الله بر ادامه مقاومت در برابر اشغالگران تاکید کرد و گفت از سلاح و دفاع از خودمان دست نمی کشیم. شیخ نعیم قاسم با بیان اینکه دشمن صهیونیستی به بن‌بست رسیده گفت سلاح مقاومت برای مقابله با تجاوز و دفاع از موجودیت است و هیچ کس جز لبنان درباره شروط این کشور برای رسیدن به راه حل مذاکره نخواهد کرد.
بمباران مناطق مختلف جنوب لبنان شدت گرفته است.
روستاهای شهرستانهای سور و بخشی از شهرستان نبتیه که در جنوب لیتانی قرار دارند آماج بیشترین حملات هستند. تشدید حملات به دستور نخست وزیر رژیم صهیونیستی صورت می‌گیرد و او می‌گوید در این زمینه با آمریکا و دولت لبنان هماهنگ هستیم. اما رئیس جمهور لبنان بدون محکوم کردن این تجاوزها در دوره آتش‌بس به مخالفان مذاکره مستقیم توصیه می‌کند صبور باشند و زود قضاوت نکنند.
هدف من رسیدن به پایان وضعیت جنگ با اسرائیل در چارچوبی مشابه توافق آتش‌بس است. آیا توافق آتش‌بس ذلت بود؟ من هرگز پذیرای رسیدن به یک توافق تحقیرآمیز نخواهم بود.
با این حال جوزف اون اشاره‌ای نکرد که در طول 15 ماه آتش‌بس بعد از جنگ 2024 چه گذشت.
در آن مدت بیش از 500 لبنانی شهید و حدود 2000 نفر زخمی شدند. خانه‌های بسیاری بمباران و ویران شد. حتی برخی روستاییان مرزی ربایش شدند. چرا رئیس جمهور نمیگوید دارد تجربه شکست خود را تکرار می‌کند؟ او همه چیز را نمیگوید چون جوابی برای آنها ندارد.
از سوی دیگر دبیرکل حزب الله لبنان در بیانیه‌ای تأکید کرد مذاکرات مستقیم دولت نه به نفع لبنان و نه به نفع خودش است. شیخ نعیم قاسم با بیان اینکه سلاح مقاومت برای دفاع از موجودیت لبنان است از حمایت‌های ایران قدردانی کرد و گفت در تاریخ ثبت کنید دشمن در هیچ نقطه‌ای از لبنان باقی نخواهد ماند و ساکنان آن به مناطق خود باز خواهند گشت. مقاومت هم در میدان مشغول پاسخ به نقض‌های آتش‌بس است. مجاهدان حزب الله با چند عملیات تانک‌ها و خودروهای زرهی را هدف قرار دادند و 3 منطقه نظامی و پشتیبانی در شمال سرزمین‌های اشغالی را موشکباران کردند.
میثم دلاوری، خبرگزاری صدا و سیما، نبتیه، جنوب لبنان.
دست پر ایران در برابر دشمن، در حالی که رئیس جمهور دشمن آمریکایی مدعی است همه برگه‌های برنده نبرد در اختیار این کشور قرار دارد، تحلیلگران آمریکایی و صهیونیستی از دست پر ایران برای مبارزه با دشمن سخن می‌گویند.
رئیس جمهور دشمن آمریکایی می‌گوید همه برگ‌های برنده در نبرد با ایران دست آمریکاست و این ایران است که باید برای مذاکره تلاش کند. او این ادعا را پس از آن مطرح کرد که هیئت دیپلماتیک ایرانی به پاکستان و عمان و روسیه سفر کرد اما به علت زیاده خواهی دشمن از مذاکرات مذاکره با آمریکایی‌ها را نپذیرفت. دانیل دیویز، تحلیلگر نظامی آمریکایی در پاسخ به ادعای ترامپ میگوید مقامات ایرانی کاملا از کارت‌های واقعی آگاه هستند، نه کارت‌هایی که آمریکا آرزوی در دست داشتن آنها را دارد. مثلا یکی از این برگ‌های برنده واقعی میتواند خروج از NPT و قطع کامل همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باشد. شب گذشته آقای محمد جواد لاریجانی، رئیس پژوهشگاه دانش‌های بنیادی و شناس ارشد مسائل سیاسی، در گفتگوی ویژه خبری گفت
اگه بخواستیم بمب بسازیم متواد ساخته بودیم. امام شهید ما فرمود که ما ملتی هستیم که میتونیم ولی نمیسازیم. خرج و دخل وجود در NPT رو کاغذ بنویسیم دیگه. ما اگه جزء NPT نبودیم مثلا تحریم میشدیم. خب تحریم هم که شدیم. به ما حمله نظامی نمیکردن که کردن. دانشمندان ما رو نمی‌کشتن که کشتن. پس این NPT برای ما هیچ تأثیری نداشت. باید مسئله تعهدات ما در NPT بازنگری بشه.
خط لوله‌ای که باز هم برگ برنده‌ای برای دشمنان ایران نیست. اما حمله به این خط لوله و خطوط لوله‌ای مشابه در کشورهای همپیمان دشمن آمریکایی صهیونی ایران، آنطور که از پاسخ آقای قالیباف به ترامپ برمی‌آید، می‌تواند یک برگ برنده دیگر برای ایران باشد. رقیه هویدا، خبرگزاری صدا و سیما.
نشریه آمریکایی هیل نوشت ترامپ درباره میزان واقعی خسارت حمله‌های ایران به پایگاه‌هایش در منطقه مخفی‌کاری می‌کند. این نشریه با اشاره به برآوردهای 6 مقام مطلع نوشت این پایگاه‌ها دست کم 5 میلیارد دلار بر اثر حمله موشکی و پهپادی ایران آسیب دیدند. بر اساس این گزارش ده‌ها هواپیما و سامانه‌های راداری در کنار سازه‌ها و تجهیزات دیگر از جمله انبار مهمات در این حملات آسیب جدی جدی دیده است. به نوشته هیل، هزینه‌های احتمالی آینده برای بازسازی زیرساخت‌های نظامی آمریکا در خارج از کشور ممکن است شامل تعمیر، بازسازی، جایگزینی کامل یا حتی رها کردن و تعطیلی آنها باشد. روزنامه دیلی بیست اعلام کرد لحن تهاجمی و پست‌های مکرر ترامپ در شبکه تروسوشال درباره ایران شکاف عمیقی در میان دستیاران کاخ سفید ایجاد کرده است. این رسانه انگلیسی نوشت اگرچه برخی از مقام‌های دولت ترامپ از این رویکرد او حمایت می‌کنند و آن را ابزاری برای افزایش فشار بر ایران می‌دانند، اما گروه دیگر هشدار می‌دهند که این اظهارات به مذاکرات آسیب می‌زند و هزینه‌های جنگ را تشدید می‌کند. بر اساس اعلام رسانه‌های غربی، پیام‌های متناقض ترامپ در فضای مجازی باعث ایجاد بن‌بست در مذاکرات شد و ایران دیگر از این پیام‌ها نمی‌هراسد. خبرگزاری رویترز گزارش داد پس از باز شدن بازار، قیمت جهانی نفت برنت با رشدی 2 دلاری به 108 دلار به ازای هر بشکه نزدیک شد. نفت خام وست تگزاس اینترمیدیت آمریکا نیز بیش از 2 دلار افزایش یافت و هر بشکه به 96.42 دلار رسید. این خبرگزاری اعلام کرد فعالان جهانی بازار نفت تأکید می‌کنند که قیمت‌های اعلام شده در پی جنگ علیه ایران اعتباری است و همکنون نفت فیزیکی در جهان با نرخ 150 دلار مبادله می‌شود. نفت فیزیکی نفتی است که بر روی کشتی‌ها و نه در بازارهای مالی خرید و فروش می‌شود.
بسته بودن تنگه هرمز تا همین امروز جهان را تا سال 2030 از 15% عرضه گاز طبیعی مایع محروم کرده است. این خبر را اسپوتنیک به نقل از آژانس بین‌المللی انرژی منتشر و تاکید کرده حالا جریان نفت و گاز از این گذرگاه کلیدی به شدت آسیب دیده است. قیمت نفت همچنان بالای 100 دلار است و بنزین در آمریکا که چند روزی آرام گرفته بود دوباره گران شده است. گزارش ها از جهش قیمت بنزین در 128 کشور دنیا حکایت دارد که در برخی از کشورها قیمت سوخت تا 2 برابر افزایش داشته است و حالا این بحران به قلب زندگی مردم رسیده. به گزارش دیلی میل، بیش از 50,000 معامله مسکن در آمریکا تنها در چند هفته فرو پاشیده. افزایش هزینه انرژی، نرخ بالای وام‌ها و نااطمینانی از آینده بازار مسکن را متوقف کرده است. سرایت افزایش قیمت سوخت به سایر کالاها و خدمات و نزدیک شدن به انتخابات میان دوره‌ای در آمریکا باعث شده فشارها روی ترامپ برای پایان دادن به جنگ بیشتر شود.
هر روزی که تنگه هرمز بسته میمونه، مردم بیشتر از نظر اقتصادی تحت فشار قرار میگیرن و علاوه بر قیمت بنزین، به تدریج شاهد افزایش قیمت مواد غذایی هستیم. اینها موضوعاتی هستن که حتما بر نظر رای دهندگان در انتخابات میان دوره‌ای تاثیر میذاره.
صنعت هوانوردی نیز به یکی از قربانیان اصلی بحران انرژی تبدیل شده است. قیمت سوخت جت تقریباً 2 برابر شده و بلیط هواپیما تا 70% در برخی پروازها افزایش یافته. CNN هم گزارش داده قیمت بلیط دیگر به این راحتی کاهش نخواهد یافت. شرایطی که باعث شده شرکت هواپیمای اسپریت در آمریکا در آستانه ورشکستگی قرار گیرد و حالا قرار است دولت آمریکا با حمایت مالی از این ورشکستگی جلوگیری کند.
کمک مالی به هواپیمای اسپریت یا ادغام اون در سایر ایرلاین ها راه حل نیست. این هواپیمایی با این شرایط دوباره ورشکست خواهد شد. راه حل کاهش قیمت سوخت است تا قیمت بلیط پایین بیاید.
در حالی که اقتصاد جهان زیر فشار یکی از پیچیده ترین بحران‌های انرژی قرار گرفته، سیاستمداران آمریکایی اسناد جدیدی از قراردادهای چند میلیون دلاری خانواده ترامپ و فساد مالی آنها منتشر می‌کنند. مریم فجایی، خبرگزاری صدا و سیما.
چین با تصمیم آمریکا برای فروش تسلیحات به تایوان مخالفت کرد. سخنگوی وزارت خارجه چین گفت این اقدام منافع امنیتی و حاکمیت چین را به شدت نقض می‌کند و سیگنال نادرستی به نیروهای جدایی طلب حامی استقلال تایوان ارسال می‌کند. این سخنگو با اعلام اینکه مسئله تایوان اولین خط قرمز در روابط پکن و واشنگتن است که نمی‌توان از آن عبور کرد گفت چین برای دفاع از حاکمیت، تمامیت ارضی و امنیت خود هر گونه اقدام لازم را انجام خواهد داد. این اظهارات پس از آن بیان شد که آمریکا فروش قطعات جت‌های جنگنده و هواپیماهای دیگر به ارزش 330 میلیون دلار را به تایوان تسویب کرد. چین تایوان را بخشی از خاک خود می‌داند و بارها درباره مداخله در امور این جزیره به آمریکا هشدار داده است. اینجا جام جم است، صدای جمهوری اسلامی ایران. تداوم تخصیص ارز 28500 تومانی به واردات دارو و ملزومات مصرفی پزشکی. معاون اول رئیس جمهور مصوبه کارگروه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم را